حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة.
این احکام و این شریعت و این قواعد و این قوانین چی میتواند باشد؟ هر چقدر انسان داناتر باشد بیشتر میفهمد و بهتر درک میکند که الله سبحانه و تعالی چه ذات با حکمتی هست. الله سبحانه و تعالی 4 ماه را حرام قرار داده. ماهای حرام حرمتشون بیشتر است، همینطور که از نامشون هم پیدا هست، و حرمت ماهای حرام حتی در دوره قبل از اسلام هم برقرار بوده، حرمت ماهای حرام حتی در دوره جاهلیت هم برقرار بوده، و خیلی از مشرکین بودند که در ماه حرام دست از جنگ می کشیدن. خیلی از مشرکین بودند که در ماهای حرام دیگر به گردن بندی و دزدی و چپاول نمی پرداختن، و خیلی از مشرکین بودند قبل از اسلام که جنایتهای خودشون رو در ماهای حرام پایان می دادن، و بعضی هم می آمدن و ماها را بر اساس هوای خودشون جابجا می کردن. جنگ مثلا شروع می کردن رمضان یا شوال، مثلا می آمدن جنگ را شروع می کردن. جنگ برخورد می کرد به ماه ذوالقعده، جنگ هم تمام نشده بود، می گفتن خب امسال ذوالقعده را حلال می کنیم، به جای اون سفر را حرام می کنیم، جابجا می کردن. الله سبحانه و تعالی فرمود انما النسی زیادتون فی الکفر، جابجا کردن ماهای حرام این یک کفر اضافی است. اونها کافرن و بر افزون بر کفر عادیشان کفر اضافی هم دارن مرتکب میشن، چرا که تغییر خلق الله یکی از سنگین ترین گناهان هست. این که انسان بیاید و دست بزند به مخلوقات خدا اونجایی که اجازه و اذن آن صادر نشده است. در بحث یک فرعی بزنیم بر همین موضوع، برادران و خواهران، مخصوصا خواهران دقت بکنن به این مطلب. مثالی من برای شما میزنم در بحث تغییر خلق الله. زمانی که ابلیس آمد و به سبب خلقت آدم احساس کرد که او کم آورده و در برابر آدم امتیازش کمتر هست، او از سر حسادت آمد و در مقابل الله سبحانه و تعالی گردن فرازی کرد و بیادبی کرد و قسم خورد برای اینکه من و شما را گمراه بکند. یکی از مفاد قسمهایش که میخواست میگفت من اینها را گمراه میکنم، گفت که من آنها را وادار میکنم به اینکه مخلوقات و خلقت تو را عوض بکنن، خلقت تو را عوض بکنن، راضی به کار دستتون نباشن، راضی به هنر تو نباشن، راضی به زیباسازی تو نباشن و خودشون بیان دخالت بکنن. این خیلی گستاخی بزرگی است. جز این مفاد قسم ابلیس هست در باب کندن موی ابرو، کندن ابروی زنان که امروز متاسفانه بسیاری از پسران هم دارن این کارها را و مردها هم این کارها را دارن انجام میدن و این خیلی زشت هست. رسول صلی الله علیه و سلم به کسی که ابروی خود را بر می دارد و اون زنی و اون آرایشگری و اون مردی که می آید و تلاش می کند برای اینکه ابروی دیگران را بردارد، رسول صلی الله علیه و سلم فرموده که خداوند اونها را لعنت کرده. چرا این گناه، این اخطار سنگین، چرا این همه توبیخ سنگین برای یک چیز ساده؟ خیلی ها نتونستن این حدیث را هضم بکنن و گفتن این ممکن نیست که به خاطر کندن ابرو الله سبحانه و تعالی لعنت بکند بر کسی، چون لعنت یعنی محروم از رحمت الله هست. این در همین باب هست، در باب تغییر خلق الله در جایی که اذن و اجازه الله نیست. کسی که میآید و دست میزند به ابروی خود، کسی که میآید و دست میزند به دندانهای خودش و فاصله میاندازد بین دندانها، و کسی که میآید موی سر خود را پیوند میزند و این گونه کارها انجام میدهد، او به طرح و طراحی الله راضی نیست، او به هنر الله راضی نیست، او به دستکار الله راضی نیست و میخواهد که بهتر بکند، میخواهد دخالت بکند و تغییر بدهد. به خاطر این هست که ابلیس همچون عالم بوده، او یک دانشمند هست، او یک عالم است و خوب میداند که چه چیزی مورد سبب نارضایتی الله میشود. به همین خاطر قسم یاد کرد که من اینها را تشویق میکنم برای اینکه خلق تو را تغییر بدن، برای اینکه دخالت بکنن در قراردادهای تو، اونجایی که اجازه داده نشده، جایی که خود الله و رسول آمدن اجازه دادن و اجازه صادر شده که دست زده بشه، یا عملا رسول الله دست زده به آن، مثل کوتاه کردن موی سر، مثل کوتاه کردن سبیل و این مسائل. اینها چیزایی است که در واقع استثناء قرار داده شده از قاعده کلی، و اگر نه اون جایی که ممنوع شده این کار خطرناکی هست. یک مثال بود، خواهران دقت بکنن، دنبال هوس ها نرن، دنبال این که مردم بگن بله زنی یا دختری اگر ابروی خودش رو بر نداره، خیلی ها بهش طعنه میزنن، میگن تو چقدر بی اهمیت هستی به خودت، تو چقدر به زینت و آرایش توجه نمی کنی. زینت و آرایش جایز است برای شوهر و در محدوده اجازه شریعت، این جایز است، نه هر چیزی که من و شما دلمون خواست. امروز شما میبینید که چقدر صدمات به خودشون وارد میکنن برای این که بیان و بگن بله ما بینی خود را عمل کردیم. خیلی ها حتی بینی خود را عمل هم نمیکنن، چسبی روی بینی خود میزنن که به مردم بگن ما عمل کردیم. چقدر انسان توهی شده از ارزش. ما جنس ما ارزش دارد، وجود ما، ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم وجودن ارزش داره، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، سعدی میگوید در ابتدای این شعر. ما گم شدیم و فکر میکنیم که حالا یک چسبی روی بینی خود میزنیم ارزش پیدا میکنیم. چقدر انسان خود را توهین میکند به بنیه بشریت، توهین میکند به انسانیت این گونه کارها. خب مردم در کارهای خودشون آزاد هستند، کسی حق ندارد رو سر مردم چماق بگیرد برای اینکه شما این کار بکنید نکنید، ولی اینها سفارشات است، اینها چراغ است، اینها تابلو است، اینها برای این است که ما گم نشیم، ما توی چاله ها نیفتیم. اگر کسی به اختیار خودش میخواد تو چاله هم بیفته، بیفته، کسی حق نداره مردم رو مجبور به کاری بکنه. در هر صورت 4 ماه از سال حرام اعلام شد و 4 ماهش هم اعلام شد که کدام است، و اونها احترامش بیشتر است، حرمت این ماه ها بیشتر است، گناه انجام دادن در این ماه ها خطرناکتر است، ثواب انجام دادن در این ماه ها فضیلتش بیشتر است، چون حرمت خاصی دارد این ماه ها. و ما اکنون در ماه محرم هستیم، اولین ماه از سال قمری که خود یکی از ماه های حرام هم هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرماید که در مورد ماه محرم میفرماید که افضل روزه بعد از رمضان روزه در ماه محرم است، و افضل نمازها بعد از مکتوبه، بعد از نماز فرض و واجب، نماز قیام اللیل، نماز شب تهجد است. برترین روزه بعد از ماه رمضان که روزه واجب هست، روزه در ماه محرم است. حالا اینجا ممکن هست بعضی ها از روی نادانی حرف هایی هم بزنن، ما در ادامه میگیم، ولی این فرمایش رسول الله هست، این سفارش رسول صلی الله علیه. و افضل نمازها بعد از مکتوبه و بعد از فرض و نمازهای پنجگانه قیام اللیل هست، نمازی در دل شب. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا، کسی که در شب پرورش پیدا میکند اون قدرتمند است. اون علمایی که توانستند مسیر جامعه را تغییر بدهند و توانستند جامعه را متحول کنند، امثال علامه شهید، اینها مطمئن باشید که اینها پرورش یافته شب بودند. اینها در و رسول صلی الله علیه و سلم به عنوان یک امر واجب به نماز شب می پرداخته. حالا اگر من و شما می خواهیم که در روز، در شنای طولانی که ما در روز با اون مواجه هستیم، اگر در این شنا می خواهیم خسته نشیم، باید تمرینات خود را در دل شب داشته باشیم، راهی جز این نیست. مخصوصا من این مطلب را به خود اول می گویم و بعدا هم به طلبه هایی که اینجا نشستن می گم که اگر می خواهید کار دین بکنید، کار دین به گرد و خاک و سر صدای بی خود نمی شود، کار دین به تبلیغات بی خود نمی شود. کار دین به اخلاص، به تربیت یافتن در دل شب، به روزهای سنت می شود. این را محکم بگیرند طلبه ها و اهل همه مسلمین، همه مسلمین مخصوصا طلبه ها و علما و کسانی که منبر رو و اونهایی هستند که در محراب ها می ایستن، اینها باید شدت بیشتری بکنند در این باب، که این که ما بیاییم یک لباسی به تن بکنیم و عمامه به سر بگذاریم، این هیچ مشکلی حل نمی کند، هیچ مشکلی حل نمی کند. علامه شهید اگر ما را به حقیقت رساند، او مطمئن باشید، برید بررسی کنید، مطمئن باشید که او پرورش یافته دل شب بوده و امثال ایشان. در ماه محرم دو روز خاص هم هست، با آن تاسوعا و عاشورا هست، مخصوصا عاشورا. در مورد روز عاشورا که از ریشه عشر به معنای ده و عاشورا یعنی دهم، دهم محرم، رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که به مدینه تشریف برد و هجرت فرمود از مکه به مدینه، اونجا وقتی که تشریف برد با یهود روبرو شد. دوروبر مدینه سه قبیله مشهور از یهود بودن اونجا. ایشان متوجه شدن که یهود روز عاشورا روزه میگیرن. پرسجو کرد رسول صلی الله علیه و سلم که علت چیست که اینها روز عاشورا روزه میگیرن. به ایشان گفته شد که یا رسول الله، روز عاشورا را یهود روزه میگیرن به خاطر اینکه الله سبحانه و تعالی در روز عاشورا که دهم محرم باشد، بنی اسرائیل را که افضل مردم در دوره خودشون بودند، اینها از چنگال فرعون و فرعونیان نجات داده شدند، اینها از دریا گذرانده شدند. به خاطر این نعمت الله در بین یهودیان این سنت هست که سپاسگزار این نعمت باشند. و رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که من به نعمتی که به برادرم موسی داده شده، من اولویت دارم که بهش اهمیت بدم و توجه بکنم. به همین خاطر فرمود که ما هم روزه میگیریم عاشورا، ما هم عاشورا روزه میگیریم. و سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده در حدیثی که متفق علیه هست که رسول صلی الله علیه و سلم عاشورا را شخصا روزه گرفته و به روزداری روز عاشورا هم فرمان داده، هم خودش انجام داده هم فرمان داده. و در روایتی دیگر از سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده که فرمود که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که اگر من سال آینده زنده بودم، تاسوعا را هم روزه میگیرم. تاسوعا از تسع به معنای نه، و تاسوعا یعنی نهم، نهم محرم. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که من اگر سال آینده باشم و زنده باشم، تاسوعا هم روزه میگیرم؟ به خاطر اینکه روزه ما مسلمین با روزه یهود مثل هم نباشد، تفاوت. آنها عاشورای تنها میگیرن، ما هم تاسوعا میگیریم هم عاشورا میگیریم، برای اینکه مثل هم نباشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من تشبه بقوم فهو منهم، هر کسی که خود را شبیه قومی بکند او از همانها هست. ما حق نداریم که خودمون رو شبیه قومی بکنیم، الا جایی که سفارش خاص قرآن و سنت است یا اشتراک کل ادیان الهی در محورها و مسائلی که حالا هست، اون چیزیست که الله سبحانه و تعالی و رسول الله آمدن و سفارش کردن. اینجا هم سفارش کرده که ما مخالفت میکنیم، مخالفت بکنیم با یهود حتی در روزداری. اونها عاشورای تنها میگیرن، ما هم تاسوعا میگیریم هم عاشورا میگیریم. اینجا یک ایراد جاهلانه ای هم مطرح است. متاسفانه مراجعات زیادی شده در این ایام به من و امثال من، مراجعات فراوانی شده به این که بله، ما چه دلیلی دارد که روز عاشورا که سیدنا حسین رضی الله عنه شهید شدن در اون روز و این روز واقعا یادواره یک مصیبت هست، ما بیاییم روزداری بکنیم؟ روزداری که یک کار شادی است و خیلی ها از دانش آموزان، خیلی از دانشجویان این گله را آورده اند که بله، در دانشگاه و در مدارس ما را متهم می کنند که شما شادمانی می کنید به خاطر شهادت سیدنا حسین. ما اولا این می گیم به اینهایی که این حرف را می زنند که اینها نادان هستند، اینها جاهلند. اونهایی که اهل علم هستن، اونهایی که اهل مطالعه هستن، ولو اینکه حتی مذهبشون هم با مذهب ما یکسان نباشد، چنین حرفی نمیزنن. این حرف یک حرف جاهلانه و نادانانه است که بعضی ها من باب اینکه حالا یا غرض دارن یا مرض دارن یا نادان هستن، این حرف های نادانی را میزنن. ولی ما لازم هست، چون خیلی از دانشجویان اینجا هستن، خیلی از دانش آموزان اینجا هستن و بقیه هم اولیا هستن، این را این مطلب را ما بازگو میکنیم که علت روزداری ما در روز عاشورا به هیچ وجه ارتباطی به قضیه کربلا ندارد. اصلا هیچ اتفاقی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نه چیزی را اثبات میکند نه چیزی را نفی میکند، ولو اینکه هر اتفاقی هم رخ بدهد در اسلام چیزی را اضافه یا کم نمیکند. اینطور نیست که ما مثلا فرض بکنید علامه شهید ضیایی در یک روزی ایشان از دنیا بروند و ما به عنوان یک مناسک دینی یک چیزی برای خود برقرار بکنیم، ولو این که برای ایشان احترام زیادی قائل هستیم. این بدعت است از نگاه ما و همه هم این را قبول دارند. بنابراین این اعتراض اصلا وارد نیست. و سیدنا حسین که پدر و مادر من فدایش باد، ایشون در عمر شریفشون و در عمر مبارکشون روز عاشورا روزداری میکردن. ایشون متمسک ترین بودن به سنت رسول الله. ایشون قطعا تا صحاب عاشورا را روزداری کردن در عمر شریفشون بدون هیچ تردیدی. بنابراین ما اگر میخواهیم که احترام کسی را نگه بکنیم، یکی این که اسم او را به بزرگی یاد بکنیم، حرمت در ذکر نام او بر زبان ما بارز بشود، سیدنا حسین، سیدنا علی، سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر و همچنین دیگر بزرگواران، این یک. و دوم هم اگر ما مرد کار هستیم و مرد عمل هستیم، نگاه بکنیم اونها چطور جهاد کردن، اونها چطور زندگی کردن، اونها چطور عمل کردن، اونها چطور سالم زیستن که ما هم سالم زندگی کنیم. این درست است. نه اینکه بخواهیم یک کاری رو در دین اضافه بکنیم یا در دین کم بکنیم. ما هیچ وقت به خاطر این، درست است، این یک مطلب درستی در این بحث هست، اون این است که روزه یک مسئله شادی هست، این درسته، ولی این شادی باید جستجو شود که علتش چیه. علتش این نیست که سیدنا حسین شهید شده، علتش این است که نعمت کبرایی به مؤمنینی به نام بنی اسرائیل از جانب الله داده شده و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود من به سیدنا موسی، به برادرم موسی اولاترم، و این کار رسول الله انجام داده، فرمان هم داده، صحابه هم انجام دادن، سیدنا حسین هم انجام داده. تمامی اونهایی که در کربلا هم رئیس سیدنا حسین بودن، فرزندان سیدنا علی، اونهایی که اسمشون هم برده نمی شود، ابوبکر بوده، عمر بوده، عثمان بوده، اینها همش بودن اونجا، اونها هم روزداری کردن، اونها در عمر شریفشون روزداری کردن عاشورا و تاسوعا. بنابراین این به سنت، این سنت هست و این فرمان خدا و رسول هست و ما این کار را انجام می دهیم. و قضیه این که ما به سبب سالگرد قضیه جریان کربلا کار خاصی انجام نمی دهیم، این فرهنگ ما هست، این فرهنگ ماست، نه برای رسول الله، نه برای انبیای سابق، نه برای ابوبکر، نه برای عمر، نه برای عثمان، نه برای علی و نه برای هیچ کس، نه برای علامه شهید، برای هیچ کس ما این کار انجام نمیدیم. این فرهنگ ماست. بلی اگر ما می آمدیم و برای ابوبکر و عمر به سر کله خود می زدیم و سیدنا حسین را رها می کردیم، این ظلم بود. ما سیدنا ابوبکر داریم، سیدنا عمر داریم، سیدنا علی داریم، سیدنا عثمان داریم، دیگر صحابه هستن، انبیا هستن که از همه جلوترن، رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر قرار است مصیبتی احساس بشود، مصیبتی فوق مصیبت رفتن رسول الله تصور نمی شود کرد، ولی ما این کار رو انجام نمیدیم. همون جشن تولدی هم که، یا همون بالاخره مسئله مولودخانه ای که برای سالگرد تولد رسول الله هم گرفته می شود، اینم جزء اسلام نیست، اینم جزء شریعت نیست. یک رسمی هست که جا افتاده، خدا کنه هر چیز زودتر این بساط ها جمع بشود و من و شما بر مدار اسلام واقعی بر بگردیم. اینطور نیست که ما هرچی خواستیم از خود بسازیم. یکی آمد از من پرسید که بله شما چی میگید راجع به جشن تولد بچه هامون؟ گفتم من فعلا هیچی نمیگم. گفتن برای چی؟ گفتم من هر وقت که توانستم که مصیبت بزرگتر را برچینم، اون وقت به شما میگم که این هست یا نیست. و اون مصیبت بزرگتر این است که ما برای رسول الله داریم جشن تولد میگیریم. اگر جشن تولد مشکل دارد، اول باید برای اونهایی که بزرگتر است، برای رسول الله، برای اونها باید درست بشه وضعیت. بعدن ما بیاییم سراغ مردم بیچاره‌ای که تو جامعه، حالا یه نفر اومده برای بچه‌ش کاری کرده، اونو میپیچونن که فلان کردی چنان کردی. تو داری به عنوان فضیلت، به عنوان دین در ماه ربیع الاول مینشینی و کتاب میخوانی و فلان میکنی و جشن و شیرینی و نقل و نبات پخش میکنی. حالا بیا یه نفر بیچاره‌ای تو جامعه اومده برای بچه‌ش جشن تولد گرفته، حالا اون چیزی نیست به نسبت این. در هر صورت این را گفتم، شاید هنوز نتوانیم این قضایا را درست کنیم، ولی این به عنوان یک کد در ذهن شما برادران و خواهران باشد که دین را من و شما نمی سازیم، دین را من و شما طراحی نمی کنیم، قانون من و شما نمی ریزیم. الا له الخلق والامر، از آن الله است، هم خلقت و هم دستور. او دستور صادر می کند، ما اجرا می کنیم. او فرمان می دهد، ما گوش به فرمان خواهیم بود. این دینداری است، برای اینکه رابطه بین الله و مخلوقات رو الله داره طراحی و برنامه ریزی میکنه، نه من و شما. اوست که پیامبر را میفرستد، اوست که کتاب را نازل میکند. اینا مسائلی است که باید در نظر گرفته بشه. هر چیزی که در شریعت جا ندارد، اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم این کارها بالاخره جایی داشت در اسلام، او برای عزیزان خودش این کارها رو میکرد. جشن تولد میگرفت، سالگرد شهادت و سالگرد فوت و این مسائل، این در اندیشه ما هست. و حفاظت از عقیده و حفاظت از فرهنگ یک مذهب و یک مکتب جزء بالاترین وظیفه پیروان همون، ضمن این که احترام به اندیشه های دیگران هم لازم است. دیگران طور دیگر فهمیدن بفهمن، دیگران طور دیگر فکر میکنن فکر بکنن. هر کسی روز قیامت به نسبت فهم خودش و اندیشه خودش مؤاخذه میشه. هیچ وقت شماها را مورد مؤاخذه قرار نمیدن به خاطر فهمیدن من، و هیچ وقت مرا مورد مؤاخذه قرار نمیدن به خاطر فهمیدن شما. هر کس هر طور که فهمیده از اسلام همونطور عمل میکند. دیگران هم قابل احترامن، ما هم بر اساس اندیشه خود زندگی میکنیم، و هیچ کس هم حق ندارد که به اندیشه ما تعرض بکند. هیچ کس حق ندارد که به خط قرمزی که بین مذاهب و مکاتب برقرار است اونها بیان و تعدی بکنند و تعرض بکنند. در مدارس این کارها صورت میگیرد متاسفانه، که ما مطمئنیم این خواسته هیچ آدم خردمندی نیست، این خواسته حاکمان کشور نیست، این خواسته مراجع کشور نیست، این خواسته حوزه های علمیه نیست، این خواسته بزرگانی که از قرآن و سنت میدانن این نیست. ولی بعضی ها متاسفانه به عنوان معلم هست، به عنوان مسئول پرورشی است، به عنوان مسئول تربیتی است، حالا هر چی که هست، در مدارس بچه‌ها رو تحت فشار قرار میدن برای اینکه این کارها صورت بگیره. اینها باید اصلاح بشه، اینها باید درست بشه. یک فرزند من که در خانه خودم تربیت شده و نماز را اونطور که خودم فهمیدم به او آموختم، شما نماز را بر طبق مذهب خودش ازش بپرسید، تحیاتو نمیدونم تشهد را طبق مذهب خودش ازش بپرسید، چیکار دارید به این که دیگران و یکی دیگر و خودت تو چی میگی؟ تو هر طوری خودت فکر میکنی زندگی کن، احترام داره. ولی تو حق نداری بچه های ما را واداری به این بکنی که همونطور که خودت انجام میدی حتما بچه های ما اون کار رو بکنه. احترام بگذارید به انسانیت، احترام بگذارید به بشریت، و احترام بگذارید به مغزهایی که در سر انسانها بر روی بدنهاشون سوار هست. به همون اندازه که تو مغز در قاب کلت داری، من هم دارم. هیچ کس حق نداره این کار رو بکنه. شما هم اگر اخباراتی از فرزندانتون شنیدید که در مدارس، در جاهای دیگر، در جاهای دیگر فرزندانتون تحت فشار هستن، اگر حمایتشون نکنید، اگر نرید با مدیر مدارس صحبت بکنید، اگر نرید با انجمن اولیا و مربیان اونجا صحبت بکنید، شما ظالمید. یک کودک معصوم، یک بچه ای که هیچ حامی ندارد اونجا تحت فشار است، و شما همچنان در خانه خوابیده اید. این درست نیست. حمایت کنید از فرزندان خود. شما هستید که روز قیامت ازتون سوال میشه که چیکار کردی. قو انفسکم و اهلیکم نارا، الله سبحانه و تعالی هم خودتون رو نجات بدید هم خانوادتون نجات بدید. اینطور نیست که شما کاری به کار بچه‌هاتون نداشته باشید. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به من و شما توفیق عمل عنایت بفرماید، توفیق فهم دقیق عنایت بفرماید، قرآن را محور فهم خود قرار بدهیم و در پی اون سنت صحیح محور فهم خود قرار بدهیم و روایت های ضعیف، روایت های موضوع، روایت های مختلف فیه را کنار بگذاریم و قرآن برای هدایت کافی هست و شرح قرآن هم سنت صحیح هست، برای ما کفایت هست و راه روشن و رسول الله صلی الله علیه وسلم راهی را برای ما ترسیم کرده که شمش مثل روزش هست، روشن و واضح، هیچ گونه گمراهی و در واقع پیچیدگی در آن نیست. این ما هستیم که همه چیز را میپیچانیم، این ما هستیم که بی خود اضافه و کم میکنیم که باید از خدا بترسیم. در پایان تذکری بدم به برادران و خواهران، همه الان حاضرن، یه ذره برای آمدن عجله کنید، روز جمعه یکم عجله کنید، آمدن شما آمدن مبارکی است، تأخیر نکنید. بسیار در جلسات دیگر نشستیم، بسیار گفتیم، بسیار شنیدیم، ولی همه آنها در صحرای محشر سبب حسرت است، ولی این حسرتی در پیش نیست، آرامش است، عزت است. گردن فراز خواهیم بود در صحرای محشر به خاطر لحظاتی که در این جلسه و امثال این جلسه هستیم. هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم برحمته نستغيث وهو ارحم الراحمين. Monroe